بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اقتضاء در اختلافات موالید خلقیه هستیم و نتیجه این مطلب باعث میشه که انشاءالله در عدل الهی، در معرفت عدل الهی، انشاءالله که به مقام ثبوت قلبی، انشاءالله به مقام ثبات در قلب، در تعریف معنای عدل الهی برسیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در این درس شریف که خلقت قابلیت ها با خلقت موالید نوعش و جورش یک جور و یک نوع هست. خلقت قابلیت ها با خلقت موالید. قابلیت مثل چه؟ قابلیت مثل نطفه یک حیوان. حیوان اون نطفه‌ای که خدای متعال برای او می آفرینه، بر اساس این نطفه که با حیوان دیگر، با نوع دیگر از حیوان این نطفه متمایز هست، خدای متعال بر اساس این نطفه این حیوان را خلق می فرماد و در اینجا اختزاعات اون موالید سابقتری هستن که بر اساس این موالید سابقتر، بر اساس اختلافات در این موالید سابقتر، مولودات مختلف درشون اختزاع اختلاف هست و خدای متعال بر اساس این اختزاع اختلاف مولودات مختلف را می آفرینه. یعنی همینطوری که نطفه مثلا حیوان گوسفند از نطفه یک اسب متمایز هست و مختلف هست، اقتضاء نطفه اسب این هست که از این نطفه اسب را خدای متعال خلق بفرماد، اقتضاء نطفه گوسفند این هست که از این نطفه خدای متعال گوسفند را خلق بفرماد. همینجور نطفه انسان، اقتضاء نطفه انسان این هست که خدای متعال از این نطفه اسب خلق نکنه، از این نطفه انسان بیافرینه. اقتضاء نطفه مثلا درخت بادام این هست که خدای متعال از این حب، از این دانه، از این نطفه درخت بادام خلق کنه، نه حیوان و انسان. پس در اینجا اختلاف در این نطفه ها باعث میشه که خدای متعال بر اساس این اختلافات، به اقتضاء این اختلافات، موالید مختلف را بیافرینه. پس اینجا این نطفه ها حکم قابلیت را دارن نسبت به این موالید، ولی تعریف قابلیت در اینجا فرمودن یک تعریف نسبی هست. یعنی نطفه انسان نسبت به انسان نامش قابلیت هست، نطفه اسب نسبت به اسب نامش قابلیت هست، ولی همین نطفه نسبت به عناصر نامش مولوده. پس اینجا این قابلیت یک تعریف نسبی هست، یعنی همین نطفه را هم مثل همین انسان آفریدن، این نطفه را هم مثل همین اسب آفریدن، این نطفه را هم مثل همین درخت بادام آفریدن. پس اینجا این قابلیت های نسبی در حقیقت موالید زمان گذشته تری هستن، چون در زمان گذشته تر اینها را خلق کردن، نسبت به موالید بعد به اینها اطلاق کردیم قابلیت را، اطلاق کردیم عبارت قابلیت و عنوان قابلیت را. برمیگردیم به عقبتر، به عقبتر که برگردیم میرسیم به عناصر، به عقبتر از عناصر که برگردیم میرسیم به کومه جسم. دیگه اینجا از کومه جسم نمیتوان به عقبتری برگشت. کومه جسم ابتدا و سرخط راهه در موالید جسمانی، یعنی خدای متعال هر مولودی را که در این عالم جسمی آفرینه در این کومه جسمی آفرینه. دیگه از کومه جسم به یک قابلیت قبلتری نمیتوانیم برگردیم. اینجا ابتدا و آغاز راهه. جس تعریفش شد، فرمودن جس اون جوهری هست که صاحب ابعاد ثلاثه هست، ابعاد سگانه، سه تا بعد داره، طول و عرض و عمق. اون جوهری که طول عرض داره، طول داره، بعد طول را داره، بعد عرض را داره و بعد عمق را داره، و بر این جوهر زمان میگذره. زمان در این عالم جس در حال گذر هست. از این دریای زمان مثل کشتی که سوار بر این کشتی ساکنین این کشتی باشند، و فرض کنیم یک دریای را، یک دریای وسیع را، یک رودخانه طولانی را، این کشتی در این رودخانه در حال سیر کردن هست. تعبیر می کنند به این رودخانه، به این رودخانه طولانی، به این دریای وسیع بحر راکد زمان، و به افراد در این سفینه، به اهل این دنیا که در حال گذر کردن از زمان این دنیا هستند. هی زمانهای حال بدل میشه به زمان گذشته، زمانهای آینده بدل میشه به زمان حال، و همینجور این کشتی در حال گذر کردن هست در این بحر زمان، در این دریای زمان. این خصوصیت جسمه. زمان برش گذر میکنه و جوهری هست صاحب ابعاد ثلاثه، سه تا بعد داره، طول و عرض و عمق. در اینجا در این عالم جسم میبینیم که فعلیات متعدد و متفاوت تعلق میگیرند بر این کومه جسم. هر کدامشون یک عجل مخصوص به خودشون را دارن، یعنی هر کدام یک طول عمر را دارن. یک درختی یک طول عمرش مثلا یک درختی 100 ساله، یک درخت 200 ساله، یک درخت 50 ساله. هر کدام از موالیدی که از فعلیات غیبیه‌ای که تعلق میگیرن بر اینجا، هر کدامشون یک طول عمر مخصوص به خودشون را دارن، و این فعلیت ها منشأشون امکان جسمانی نیست. منشأ این فعلیت ها امکان جسمانی نیست، و نمونه خودش را، نمونه واضحش را در خودمون که مولود انسانی باشیم این را می فهمیم. من مولود انسانی، من انسان، حقیقت من انسان آیا این بدن عنصری هست؟ حقیقت من انسان این دست و پای عنصری هست. این دست و پای عنصری از چه ساخته شده؟ از گیاهان و حیوانات این دنیا. از حیوانات و گیاهان این دنیا این دست و پا پیوسته ساخته میشه، پیوسته چرک میشه، فرو میریزه، باز اجزاء جدید جایگزین میشه، ولی من انسان به همون ثبات خودم جای خودش باقی هستم. این دست و پا در حال تبدیل و تبدله، ولی من انسان متبدل نمیشم. همون انسانی که 10 سال پیش، 20 سال پیش، همون انسان سابقی که بودم هستم. پس نشأت من انسان، آغاز حقیقی من انسان از این عالم جسم نیست. من انسان را از عالم انسانی آفریدن. این اجسام متفاوت و متعدد و متکثر هی داخل در این بدن میشه، هی از این بدن خارج میشه، ولی من انسان سر جای خودم هستم. من انسان به خواب میرم، خواب بر من غالب میشه، این بدن میفته شبیه به بدن مرده، بدن بیحس، یک بدن بیحس اینجا میفته. همین قدرش یک روح حیاتی هست که این بدن نفس میکشه. همینقدر حیاتی داره که نفس میکشه، بدن میافته بی حس و شعور. اینجا من انسان در یک بدن دیگر شروع میکنم به فعالیت کردن، شروع میکنم به سیر و سیاحت کردن، به اکتساب کردن، به صحبت کردن، به فکر کردن، به تخیل کردن در یک بدن دیگر در عالم خواب. این بدن بی حس، بی حرکت، بی شعور اینجا افتاده. تا وقتی که من انسان دوباره برگردم به این بدن، تعلقم به این بدن، انهماکم در این بدن زیاد بشه، این بدن دوباره فعال بشه به فعالیت‌های سابق من. پس من انسان حقیقتم از این عالم جسم نیست. این را در خودمون خوب می‌فهمیم. و همینجور در سایر موالید هم همینطوره. و دلیل عقلی فرمودن بزرگوار علالله مقامه بر این حقیقت، فرمودن که هرچه جزء ذاتی یک عالم باشه نمیشه یک وقتی در اجزای اون عالم نباشه. اگر دیدیم یک چیزی، یک صفتی، یک فعلیتی، یک ویژگی گاهی در یک عالمی بود و گاهی نبود، در یک جایی بود و در جای دیگر نبود، میفهمیم اون فعلیت ذاتی اون آدم نیست. این را از جای دیگر آوردندش اینجا. مما بهل جسم جسم نیست، مما بهل عالم این عالم نیست. پس هرچه از فعلیت ها اینجا مشاهده میکنیم، این فعلیت ها را از امکان جسم نیافریدن. این خیلی نکته مهمی است، یکی از بزرگترین و مهمترین نکته های در توحید خدا است. به واسطه این حقیقت رد می کنیم صوفیه را، به واسطه این حقیقت رد می کنیم فرضیه و نظریه تکامل را. به واسطه این نکته اساسی، به واسطه این دلیل عقلی، پس اون امکانی که این فعلیت ها ازش آفریده شدن امکان جسم نیست. جسم چه نقشی داره؟ جسم نقش مرکب را داره، مثل یک حیوان سواری، مثل یک اسب سواری میمانه این جسم، و فعلیت ها مثل شخص اسب سوار میمانن، مثل راکبی که سوار بر اسب میشه. فعلیت ها مثل راکب ها، مثل اسب سوار ها، چند مدتی این اسب زیر پای این راکب هست، روی این اسب سیر میکنه، اکتساب میکنه، اخذ میکنه، بعد اسب را میگذاره کنار، برمیگرده به وطن اولیه خودش، به وطن اصلی خودش. پس این آدم جسم نقش مرکب را داره، پس امکان این فعلیت ها آدم جسم نیست. این نکته دیگر، هر کدام از این فعلیت ها یا به عبارت اخرى هر کدام از این موالید، خدای متعال این را از امکان مخصوص به خودشون آفریده. هر کدامشون یک امکانی دارن، یعنی یک عالمی دارن، هر کدامشون را از عالم مخصوص به خودشون آفریده. گیاهان را از عالم گیاهان آفریده، حیوانات را از عالم حیوانات آفریده، ملائکه را از عالم ملائکه آفریده، جن را از عالم جن، انسان را از عالم انسان، انبیا را از عالم انبیا، محمد آل محمد علیه السلام را از عالم محمد آل محمد علیه السلام، از عالم خلقیشون در این عالم خلق، چون اون بزرگواران حقیقتشون در این عالم خلق نیست، حقیقتشون بالاتر از این عالم خلقه، اون مقام خلقیشون، اون حقیقت خلقیشون را از عالم خلقی مخصوص به خودشون آفریدن. بهش میگیم عالم عقل و عالم فؤاد، عقل و عقل مرتفع که بهش میگن عالم فؤاد. پس در اینجا این مباحث، این اصول، این کلیات واضحه. بر اساس این اصول و این کلیات حالا میخوایم این بحث را تحقیقش کنیم. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه، هر کدام از این عوالم ویژگی های مخصوص به خودش را داره، اگرچه در نوع خلقت همشون به یک طور هستن، نوعشون یک طوره ولی خصوصیاتشون هر کدامشون مخصوص به خودشون هست. یک بار درباره خصوصیت صحبت میکنیم، یک بار درباره نوع مطلب صحبت میکنیم. اگر بخواهیم نوع مطلب را بدانیم، نوع مطلب یک جا که نوعش را فهمیدیم در تمام عوالم نوعش را میفهمیم. ما ترا فی خلق رحمان من تفاوت، میفرماد در خلقت رحمان، در خلقت خدا تفاوت نمیبینی، نوعش یک طوره. پس نوعش را در این عالم جسم انشاءالله یاد بگیریم، نوعش را در تمام عوالم یاد میگیریم. این یک مطلب. مطلب دیگر در خصوصیات، خصوصیت هایی که مخصوص به هر عالمی هست. مثل چه؟ اینجا بزرگوار علالله مقامه برای ما مثال زدن، مثل حرکت و سکون. یک حرکت و سکونی داریم که این حرکت و سکون به شکل خاص مخصوص عالم جسمه. این شکل خاص از حرکت و سکون مال عالم جسمه. این شکل خاص در عالم عقل، در عالم نفس، در عالم طب، در عالم ماده، این شکل خاص نیست، نوعش همینه، ولی این شکل خاص مال عالم جسمه. در عالم عقل هم برای خودش حرکت و سکون داریم، ولی شکلش با این شکل فرق میکنه. مثال زدن بزرگوار علالله مقامه، میگن عقل طرف عقل زاهلی هست، عقل ساکنی هست، عقل تنبل و کسلی هست، فکرش فکر تنبلی هست، فکرش ساکنه. نفر دیگر، شخص دیگر میگن فکرش جولان میکنه، فکر پر جولانی هست، پر حس و جوشی هست، پر حرکتی هست، پر تحرکی هست، این فکر یک جا ساکن نمیشه. پس او هم حرکت داره برای خودش، اون عالم سکون هم داره، ولی شکل حرکت و سکونش با این عالم فرق میکنه. این یک مطلب دیگر. مطلب دیگر این هست، خدای متعال تمام عوالم غیب را، تمام فعلیت های غیبیه، موالید غیبیه، برای این که متعین بشن، یعنی برای این که اکتساب بکنن، کسب بکنن، برای این که کسب بکنن بایستی که اینها تعلق بگیرن، نزول بکنن در این عالم جسم. اینجا عالم اکتسابه، عالم جسم عالم اکتسابه. هر مولودی برای این که متعین بشه، متکون بشه، مخلوق بشه، بایستی در اینجا نزولش بدن، اینجا بایستی متولد بشه. حتی انبیای الهی علیهم السلام، هر انسانی همینطوره. تا اینجا متولد نمی شدیم، هیچ ذکری از من انسان، ذکر کونی نبود. این هم نکته دیگر. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه، خب حالا میخوان این عقل را اینجا تعلقش بدن. مثالش کجا هست؟ در بدن خود من، بدن خود شما، خود من و شمایی که مولود عالم غیب هستیم و اینجا الان در حال حاضر مهمان هستیم، مهمان عالم جسمی. اینجا که الان ما را مهمان کردن، اینجا که الان ما را متعین کردن، در اینجا آفریدن، اینجا هستیم، نزولمون دادن، چجور عقل ما اینجا حرکت ایجاد میکنه؟ بزرگوار علالله مقامه در این درس و درس قبل بیان فرمودن، عقل من به نفس من، من یک مطلبی را مثلا نماز را فهمیدم در عقل من، بعد به نفسم این مطلب را نیت میکنم، در خیالم این مطلب را تخیلش میکنم، تصورش میکنم، روش فکر میکنم، این نماز میرسه به حس مشترک من، به مقام حیات من، میرسه به روح بخاری من، به اعصاب من، از اعصاب من جاری میشه به سمت ماهیچه های من، از ماهیچه های من به استخوان های من، بعد شما ظهور این نماز را در اینجا میبینید. عقل من این نماز را در اینجا حرکتش داده، همینجور مشعر به مشعر نزول کرد تا این نماز را در اینجا به طور ظاهر میبینید. پس حرکت عقل در اینجا به اینجور حرکت، در اینجا این حرکت جسمانی ماده جسمه. وقتی میخواد عقل اینجا ظاهر بشه به طور جسمانی آثارش را میبینید، چون عقل خودش اینجا پا نمیگذاره، آثارش را اینجا ظاهر میکنه. من زیدی که الان اینجا صحبت میکنم، شما یه زیدی که اینجا گوش میکنید، من زید و شما یه زید مال این عالم جسم نیستیم. صحبت کردن و گوش کردن مال عالم غیبه. شما آثارش را اینجا ظاهر میبینید، اینا آثار عالم غیبی هست که اینجا داره ظاهر میشه، که انهو ما موجودات غیبی اینجا نشستیم دور هم، جسم هامون را جمع کردیم و آثار این فعلیت های غیبی را در هم میبینیم. ما که مال این آدم نیستیم، ما مهمان این آدمی. بعد بزرگوار علی الله مقام وارد مرحله و پله بعد شدن، گام بعد، فرمودن که مولود عالم غیبی، فعلیت عالم غیب برای اینکه اینجا تعلق بگیره ظاهر بشه، همینجور هر دنبیل ظاهر نمیشه، قاعده داره. ابا الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها، خدا بر اساس حکمت، بر اساس اسباب مربوطه به خودش اشیاء را جاری میکنه. هر فعلی یک سبب خاص به خودش را داره. برای اینکه این فعلیت غیبی اینجا ظاهر بشه، شما آثارش را اینجا ببینید، بایستی چه بشه؟ یک بدنی متناسب با این مولود غیبی، با این فعلیت غیبی، یک بدنی متناسب با این ساخته بشه، اون فعلیت در این بدن آثارش را ظاهر کنه. اون فعلیت در این بدن آثارش را ظاهر کنه. المعنا فی اللفظ که روح فی الجسد، خیلی مطلب عظیمه و دقیق میشه اینجا. همین جوری که هر معنایی، مثلا میگیم آب، میگیم نان، میگیم آتش، اینها معانی هست که ما قصد کردیم. برای هر معنای ما یک لفظ متناسب با خودش را صدا میزنیم. معنای آب، از لفظ آب استفاده میکنیم، حکمت داره اینها. در علم اشتقاق، در علم اشتقاق در زبان عرب، بزرگان ما علی الله مقامهم این را تحقیق میکنن، چرا خدای متعال بر معنای آب لفظ ما را اینجا آفریده، این لفظ شده مرکب معنای آب، چرا لفظ نار شده مرکب معنای آتش. اینها مناسبت داره، بر اساس مناسبت در ترکیب حروف هست که این معنا برش تعلق میگیره. این خیلی بحث های دقیقی هست. اینقدر اینجا آثار وجود داره، بهش میگن علم حروف، اینقدر اینجا آثار عجیب غریب وجود داره، حتی بعضی ها تجربهش را کردن، مثل مرحوم شیخ بهای رضوان الله علیه. در علم حروف خب دستی داشته، صاحب تجربه بوده، صاحب رشته بوده، سر رشته داشته، رساله داره به نام سر المستسر. در این رساله تحقیق میکنه که مثلا اگر این زن و شوهر که با هم ازدواج کردن، مجموع اعداد حروفشون فلان عدد بشه، این را میاد تقسیم میکنه بر مثلا عدد چهار، اگر بر این عدد تقسیم بشه باقی بانده فلان عدد بشه، زندگی اینها آیا سرانجام داره یا نداره؟ این دو اسمی که با هم ترکیب شدن، این دو اسم ترکیب شده سرانجام داره یا نداره؟ یا اسم این مولود با مادر این مولود ترکیب میکنه این دو اسم را؟ در علم حروف آیا این به کجا ختم میشه؟ این تأثیرات داره. پس هر لفظی به تناسب این معنا خدای متعال این لفظ را برای این معنا آفرید، ترکیب کرد، خلق فرمود. برای همین هست میفرمان واضع الفاظ بشر نبوده، وضع کردن لفظ دستور زبان، زبانهای مختلف عربی، فارسی، انگلیسی، ترکی، زبانهای مختلف، اون کسی که این زبانها را وضع کرده این یک بشر نبوده. هر زبانی از یک دستور زبان واحد داره تبعیت میکنه، زبانهای مختلف نوع دستور زبانشون واحده. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، فاعل دارن همشون به این جور، فعل دارن همشون به این جور، مفعول دارن به این جور دیگر. پس اینها بر مبنای قاعده‌ای، بر مبنای یک حکمت و نظم اینها را آفریدن، اینها کار بشر نبوده. برای هر معنا یک لفظ مناسبی را متناسبی را آفریدن، این معنا را در این لفظ نشانیدن. روح هم همینطوره، مولود آدم غیب هم همینطوره. اللفظ فی المعنا کالروح فی الجسد، برای هر فعلیتی بایستی یک بدن متناسب با این فعلیت آفریده بشه. انسان در این بدن انسانی میتوانه فعلیتهاش را ظاهر کنه. اگر انسان را می نشاندن مثلا در بدن یک حیوانی، در بدن مثل امتهای گذشته در بدن یک مارماهی می نشاندن، مسخ می کردن این انسان را، این انسان 3 روز بیشتر دوام و بقا نداشت. اونهایی که در امتهای گذشته مسخ می شدن، بدنشون به شکل یک حیوان می شد، به شکل مور می شد، به شکل مثلا میمون می شد، به شکل مارماهی می شد، به شکل مارمودک می شد، اینها 3 روز در این بدن بیشتر دوام نداشتن، بعد می مردن، چون این بدن مناسبت با این روح نداره. اگر بخوان یک درخت سیب، یک گیاه سیب فعلیت این نبات را اینجا ظاهر بکنن، در بدن اصل نمیتوانه آثارش را ظاهر کنه، در بدن درخت سیب میتوانه ظاهر کنه. روح اسب یا روح شیر، یک شیر درنده، این روح، این فعلیت در بدن گوسفند نمیتوانه ظاهر بشه آثارش، بایستی در بدنی باشه متناسب با این روح، پنگال‌های داشته باشه متناسب با این روح، دندان‌ها متناسب با این روح، دست و پاها، جوارح، اعضا متناسب با این روح، که این روح بتوانه آثارش را اینجا ظاهر کنه. چقدر آثار تدبیر و حکمت از انسان مدبر حکیم می‌بینیم. عمیت عین الله تراک، کور بشه اون چشمی که این خدای به این وضوح و به این بیان بودن را نمی‌بینه. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، پس نکته بعد این شد، هر روحی یک بدن متناسب با خودش را اقتضا میکنه، محتاجه. فرمودن که از اون فعلیت اول، از فعلیت اول اول مثال زدن، یک آتش که بخواد در این عالم ظاهر بشه، آثارش را این آتش در این عالم ظاهر کنه. آتش در کدام بدن میتوانه آثارش را ظاهر کنه؟ در بدن دود، که بهش اینجا میگیم شعله. شعله یک دود لطیفه. ما آتش را، خود آتش را نمیتوانیم ببینیم، آتش دیده نمیشه. یک فعلیت غیبی خیلی نزدیک به این عالم دنیا هست، ولی حقیقتش از جسم نیست. آتش میخواد اینجا ظاهر بشه، باید یک بدن برای این درست بکنن، نام این بدن شعله یا دود لطیف شده است. دود را از چه درست میکنن؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، دود را از خاک و آب درست میکنن، خاک و آب را در هم حل و عقد میکنن، میشه دود. این دود که لطیف بشه آتش در این بدن می نشینه، گرماش را و نورش را از این بدن ظاهر می کنه. تا به اینجا را از بزرگوار علی الله مقام خواندیم، ادامه مطلب شریف هست. پس ناری که توی عالم دنیاست، نار یعنی آتش به زبان عرب، یک درجه صعود کرده بالاتر رفته. حالتش این است که تعلق به خاک صرف نمیتواند بگیرد. خاک نمیشه بدن آتش بشه، به آب صرف هم تعلق نمیگیرد. تعلق میگیرد به بخاری که اجزای یابسه آن بخار حل شده باشد در رطوباتش. اجزای یابسه یعنی اجزای خشکش، یعنی خاکش حل شده باشد در رطوباتش، در آبش حل شده باشد و رطوباتش عقد شده باشد در یبوساتش، آبش هم منعقد شده باشد در خاکش، در هم حل و عقد شده باشند. گفتیم دو تا حل داریم، یک حل طبیعی داریم، یک حل ملاطی داریم. این را قبلا تحقیق کردیم. آب نمک را که روی اجاق بگذارید، آبها تبخیر میشه، نمک به جا میمانه. این حل ملاطیه، این به درد نمیخوره، این به درد بدن مولود غیبی نمیخوره. ولی سرکه را که روی اجاق بگذارید، وقتی تبخیر میشه همش با هم تبخیر میشه. سرکه از چه ساخته شد؟ از آبی که با املاح داخل در گیاه شد، تبدیل به انگور شد. انگور را آمدیم، این را خلاصه آبش را گرفتیم، تبدیل به سرکه کردیم. اینقدر آب و خاک در هم حل و عقد شدن، وقتی این را تبخیرش میکنی همه با هم تبخیر میشه. به این میگیم حل و عقد طبیعی. خاکش در آبش منعقد شده، آبش در خاکش حل شده، این حلش حل واقعی هست. این میشه مولود باشه برای یک فعلیت غیبی. میفرماد که این جور هست، رطوباتش عقد شده باشد در یبوساتش، آن وقت یک آب بسیار رقیقی پیدا می شود که هم خاک دارد هم آب. آن وقت نار تعلق می گیرد. نار چون حیزش بالاست، حیز یعنی مکانش، تا سنگ سنگینی به پاش نبندی نمی آید پایین. تا این بدن درست نشه، بدن شعله آتش، اینجا نمیشه آتش را بیارندش پایین. یک بدن متناسب می خواد. باز این سنگ های متعارفی نمی شود پابندش شود، پابندش بشود. عرض کردم چیزی که هیچ رطوبت نداشته باشد آتش گرمش هم نمی کند. حتی خاکسترهایی که روی آتش می ریزی و گرم می شود، همین گرمی برای این است که چون متخلخل است، هوا نافذ است در جمیع خلل و فرج این، او چون داغ شده این را گرم می بینی. اگر هوا را و چیز رطوبی را بالمره از بدن خاک بکشی بیرون، خاک گرم نمی شود. تا جوهری با جوهری یک ربطی پیدا نکند، ریشه این در آن فرو نمی رود. نکته بعد، خیلی نکته ها اساسی هست و حکمی. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، تا یک بدن و لباس متناسب نباشه فعلیت اینجا تعلق نمی گیره. برای اینکه آتش تعلق بگیره، بدنی که برای این آتش خلق میکنن باید این بدن درش آب داشته باشه. آتش به آب تعلق میگیره، جل الخالق. آتش آبی که اینقدر با هم ضدیت دارن، خدای متعال این آتش را به این در بدنی که آب داشته باشه تعلق میده. در بدنی که از آب ساخته شده باشه آتش را تعلق میده. آب را اینجا چند جور میبینیم، اینم جزء نکته های حکمیه هست. یک آب میبینیم، آب عبیت، آب صرف، همین آبی که در ظرف میبینیم، آبی که در شیر آب میبینیم، یک آب همین جوره. این آب صرف را اینجور میبینیم. یک آب میبینیم، آبی که اینجا عقد شده در خاک، آبی که منعقد شده در خاک. آب منعقد شده در خاک را مثل این آبها نمیبینیم. چجور میبینیم آب منعقد شده در خاک را؟ الان یک نشانی اینجا ارائه میکنیم که به واسطه این نشانی آب منعقد شده را اینجا ببینید. چجور آب منعقد شده را میبینیم؟ هر جزئی به جزء دیگر، هر جزء خاکی که درش اتصال دیدید، درش چسبندگی دیدید، این اتصال و چسبندگی ناشی از آبه. این آب منعقد شده هست. نگاه کنید در همین ملاتهایی که می سازن، در همین سیمانها، در همین بطنهایی که می سازن، آب را داخلش که می کنن خشک میشه، همین کلوخی که ساخته میشه، این اتصالی که در این اجزا برقرار میشه، این اتصال ناشی از آبه. این آب منعقد شده هست. همین فولادی که میبینید این همه سلبیت داره، این همه اتصال قوی داره، این فولاد آب داره، این یک آهن آب داره، این آب منعقد شده در خاکه. همین چوبی را که میبینید یک نوع اتصالی داره، اگرچه نسبت به آهن اتصال سست داره، رخوت داره، سسته، ولی همین اتصال ناشی از آبه. این چوبی را که آتش میزنید یا زغالی را که درش آتش در میگیره، تا وقتی که آب درون این چوب و این آتش هست، در این چوب و این زغال هست، آتش تعلق میگیره. همین که رطوبتش تمام شد چه میشه؟ نامش رطوبت تمام میشه، میشه خاکستر. خاکستر اجزایی هستن دیگه، به هم اتصال ندارن، یعنی آبش تمام شده دیگه، هر چه زور بزنیم آتش اینجا پابند نمیشه. تا وقتی که آب اینجا باشه، آب منعقده اینجا باشه، این آتش پابند میشه. آب که نباشه دیگه، آتش را هر چه ما سعی کنیم نمیتوانیم پاش را اینجا بند کنیم. حتی میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، اون خاکسترهایی هم که یک جوری یک مقدار گرمش میکنن، چون درونش هوا داره، هوا خودش یک رطوبتی داره، به واسطه همون هوا هست یک مقداری میشه، خیلی کم خیلی اندک، یک مقدار میشه گرما رو اینجا نگهش داشت، ولی دیگه آتش و شعله اینجا، آتش اینجا تعلق نمیگیره. پس برای اینکه آتش تعلق بگیره، احتیاج به بدنی داره که این بدن رطوبت منعقده داشته باشه. دیگه وقتی این مطالب را بدانیم، بفهمیم انشاءالله، اون وقت در علم جدید هم میتوانیم این مبانی را جاری بکنیم. الکتریسیته، این برقی که مثلا در این فلز جاری میشه، این به چه معنا هست؟ چرا در فلز جاری میشه؟ چرا این مثلا در چوب جاری نمیشه؟ تمام اینها را، کلیاتش را، بزرگوار علی الله مقامه مواردش را برمی شمارن، حکمتش را توضیح می فرمان. تمام اینها حکمتهای حکیمانه داره، نه اینکه هر کی ورداره برای خودش فلسفه ببافه. اینها را باید از حکیم یاد بگیریم انشاءالله، تا جوهری با جوهری یک ربطی پیدا نکند، ریشه این در آن فرو نمی رود. بدن متناسب اقتضا داره، اشیا باید مشابهت و مایی با یکدیگر پیدا کنند تا تعلق به یکدیگر بگیرند. چیزهایی که با یکدیگر منافات دارند، ولو به حسب ظاهر اقتران کرده باشند، پهلوی هم نشسته باشند، مثل مؤمن و کافر که پهلوی هم نشسته باشند، او در اعلی علیین است، این در اسفل سافلین است. نار را، این آتش را، ولو بالعرض پهلوی خاک صفر بنشانی، نه آن خاکش گرم گرم می شود، نه آن نارش خبر می شود کسی پهلوش نشسته است، مگر در این خاک رطوبتی باشد که ممزود شده باشد به یبوست. اگر یک بدن درست اینجا حل و عقد شد، اون وقت میشه آتش را اینجا نشانید. در و در اجواف آن خاک بخاری درست شده باشد، رطوباتی که در اندرون آن خاک هست و حرارتی به او رسیده باشد و آن را بخار کرده باشد. وقتی تعلق گرفت، بخار اجزای یابسه را حل می کند، ریشش فرو می رود در اعماق این، این را زنده اش می کند، گرم می کند. به این نسخ که فکر می کنی، می یابی که همینطور که بخار نار در آن نیست، نار خفیه در آن هست، ناریست مخفی از عیون که محرق نیست، نار هنوز ظاهر نیست در آن. اگر بخار را باید حرکت داد تا یک ناری در خارج نباشد، جای گرمی نباشد، این بخار میل به آن سمت نمی کند. یه بار دیگه جمله را بخوانیم، خیلی جمله آخر است، انشاءالله بقیهش در مجلس بعد باشه. به این نسخ که فکر میکنی، میابی که همینطور که بخار، نار در آن نیست، نار خفیه در آن هست، ناریست مخفی از عیون که محرق نیست، نار هنوز ظاهر نیست در آن. اگر بخار را باید حرکت داد تا یک ناری در خارج نباشد، جای گرمی نباشد، این بخار میل به آن سمت نمی کند. میخوان یک موضوع عجیب غریب را بیان بفرما. موضوع چه هست؟ موضوع این هست که اول بخار، بخاری که هنوز به حد دود شدن نرسیده، یعنی هنوز اون ترابه، اون خاکه درش حل و عقد نشده در این آبه، فل جمله یک جور خلاصه این آب گرم شده، تبدیل به بخار شده، ولی تبدیل به شعله نمیتوانه بشه چون خاک نداره، خاکش کمه. بل خاک را در این عقد کرد، خاک را آمد در این بخار حل کرد، این بخار را در این خاک عقد کرد، دود بشه، شعله بشه، بعد بشه آتش تعلق بگیره. همین قدر این بخار که گرم شده و آتش برش تعلق گرفته، گرم شده که آتش برش تعلق گرفته، ولی آتش شعله نیست، آتش به اون ظهور تامش نیست. همین قدر یک مقداری حرارت را در خودش نگه داشته، یک مقدار آتشی هست، آتش خفیه هست، آتش پنهانی هست، آتشش مخفیه، نمیشه آتش بالکمالش به تمامش در این ظاهر بشه تا تبدیل به دود نشه. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه از اینجا به بعد میخوان وارد یک مبحث بشن، جاذبه و دافعه، بحث جاذبه و دافعه. جاذبه و دافعه از نشانه ها، از قوه های کدام مولود غیبی بود؟ از نبات بود، گیاه بود، گیاه بود که املاح را جذب میکنه، گیاهی که مواد زائد را دفع میکنه. ما ذل این جاذبه و دافعه را، ما این جاذبه و دافعه را، این ذل این نباتیت را، این گیاهیت، این نباتیت در تمام این جسم نفوذ داره، ما این جاذبه و دافعه را در تمام این اجسام، در جمادات، معادن، به خصوص در آتش، این جاذبه و دافعه را مشاهده میکنیم در هر چه که نباتیت درش داره. بزرگوار علی الله مقامه میخوان اینجا وجود جاذبه، قوه جاذبه در آتش را اثباتش کنه. همین موتورهای الکتریکی که میچرخه، این موتورها را به واسطه جاذبه و دافعه مغناطیسی موتور شروع به گردش و دوران میکنه. نازل نباتیته. وقتی حکیم توضیح میده بعد حق مطلب معلوم میشه. میخوان وجود جاذبه و دافعه را در آتش اثباتش کنن. خود همین آتش یک جور قوه جاذبه داره، یک ذلی از نباتیت را درش ما مشاهده میکنیم. انشاءالله بقیه مطلب عالی را در مدرسه و تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.